در سطوح مختلف زیرسطحی دریا، دریاپایه بودن اون، هواپایه اون و فضاپایه بودنش که همه اینها در ایران و روی کشور و ملت ایران تجربه شد، اما اراده ایران رو نشکست. این کودتا به نظر میاد که امتدادش تا امروز هم کشیده شده، نه تنها در ایران، در کشورهای دیگه. اگر میخوایم در 2 دقیقه با مردم درباره این شناخت صحبت بکنیم، ما به چی نیاز داریم که قوی تر بشیم؟
اولا باید به مردم دقیقاً ویژگی های ایران رو توضیح بدیم. ایران یکی از معدود نقاط مهم دنیاست به دلایل مختلف.
پس ما نیازمند خودشناسی پیوسته هستیم.
عمیق هم باید ایران رو بشناسیم، هم فرهنگ اسلامی شیعی بسیار بسیار تعیین کننده و هم مرجعیت دینی سیاسی شیعه. این خیلی بحث مهمیه. سمسور اسلام، امام، امت با همدیگه یه قدرتی رو تشکیل دادن که دنیا نه میتواند در مقابلش کاری بکنه، نه بدلش رو داره و نه میفهمه.
درست. بسیار خوب. متشکرم آقای دکتر از توضیحات شما. دکتر جواد منصوری، کارشناس مسائل بین‌الملل، سفیر سابق ایران در چین. شنوندگان عزیز، برنامه رهیافت رو ادامه میدیم. همچنان این گفتگو درباره 28 مرداد، این کودتا و تحریم که همچنان از اون تاریخ تا به امروز اشکال مختلفش رو دیدیم صحبت خواهیم کرد و اینکه فشار خارجی چگونه اقتصاد کشورها رو هدف میگیره توسط استعمارگران آمریکایی، این رو هم مورد توجه قرار خواهیم داد. با ما همراه باشید.
تضارب آرا
و تبادل اندیشه‌ها،
بررسی فرصت‌ها،
تبیین چالش‌ها،
رصد شاخص‌های پیشرفت،
ارائه نظرات کارشناسی.
بررسی مهم‌ترین مسائل اقتصادی کشور. در
رهیافت.
رادیو اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
شما سرمایه اید. رادیو اقتصاد.
شنوندگان عزیز رهیافت، برنامه رو ادامه میدیم. آقای دکتر شجاعی از کارشناسان و متخصصان مسائل سیاسی به ما پیوستن. آقای دکتر، بهتون سلام و خوش آمد میگم به رهیافت رادیو اقتصاد.
سلام عرض میکنم محضر جناب علی، از سلام و ادب و احترام دارم خدمت مردم عزیز ایران. خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر، ما درباره کودتای 28 مرداد 1332 وقتی بازخوانی رو انجام میدیم، رفتارهای تقریبا میشه گفت خاصی رو از رژیم استعمارگر و دولت تروریستی ایالات متحده آمریکا میبینیم. حالا از بدعهدی گرفته تا مجاز شمردن، پایمال کردن حقوق ملت‌ها، تجاوز نظامی، توطئه و دسیسه، انواع اقسام ترور و و به طرق مختلف. آنچه که ما در سیاست خارجی امریکا هم میبینیم در حقیقت یک سیاست مداخله گرایانه یک جانبه است که به شدت با هر نوع استقلال خواهی هم مخالفه. آنچه که ما میتونیم وجوه مشترک دوره‌ای که آمریکا دست به کودتا و دسیسه علیه ملت ایران زد از 28 مرداد 32 تا به امروز، این اشکال چگونه است؟ و یا فقط در جایی مثل ایران مشکل داره و دست به مداخله و تخریب و تجاوز و ترور میزنه، یا اساسا خوی آمریکا به ما هو این گونه هست؟
خدمت شما هستم. خوب، مقدمه بسیار خوب اشاره فرمودید. وقتی که روابط ایران و امریکا رو در حوزه تاریخی بررسی میکنیم، بالاخص در دوران معاصر، خاصتا از کودتای 28 مرداد حال یک میرسیم به باستاب یک الگوی ثابت که در سیاست خارجی امریکایی ها وجود داشته، الگویی که بر اساس اون هم توی کشور فرمودید امریکایی ها هرگاه که منافع راهبردشون، منافع اقتصادیشون، منافع ژئوپلیتیکشون رو در خطر میدن، از ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اطلاعاتی و حتی نظامی در واقع برای تاثیرگذاری بر مسیر تحولات کشورهای مختلف استفاده میکردن. خب کودتای 28 مرداد در ایران یکی از شناخته شده ترین نمونه های این رویکرد هستش. اسنادی که خود امریکایی ها منتشر کردن بعد از در واقع کودتای 28 مرداد در مورد روابط خارجی اونها با کشورهای مختلف نشون میده که تلاش های بسیار زیادی داشتن و نقش مستقیمی رو در برکناری دولت مصدق با همکاری سازمان سیا و همکاری انگلیسی ها هم طراحی کردن هم اجرا کردن. اصل محوری سیاست امریکایی ها که یک اصل ثابت هم بوده و با اون اهداف خودشون رو دنبال میکنن این هست که منافع ملی امریکا مقدم بر همه در واقع شعارها و مقدم بر همه مسائل اخلاقی هستش که در دنیا میتونه وجود داشته باشه. یکی از ویژگی های مهم این سیاست خارجی هم این هستش که بین اون شعارهای ادعایی و اعلامی اونها و رفتار عملی اونها فاصله خیلی زیادی وجود داره. امریکایی هایی که همیشه خودشون رو مدافع دموکراسی، آزادی، حقوق بشر، حقوق ملت ها معرفی میکنن، اما در خیلی از مقاطع تاریخی زمانی که منافع اونها در تضاد با حتی خواست خیلی از ملت ها قرار گرفته، منافع خودشون رو مقدم بر اصول اعلامی خودشون میدونستن. یعنی در سال 32 هم 1332 هم مسئله اصلی نفت و موضوع اساسی ایرانی ها استقلال اقتصادی بود که دولت در اون زمان تلاش که کنترل نفت از نفوذ انگلیسی ها خارج کنه. همین موضوع هم باعث شده بود که انگلیسی ها و امریکایی ها این روند رو به عنوان یک تهدید علیه منافع خودشون بدن و واقعا به اعتقاد خیلی از تحلیلگران کودتای 28 مرداد نمونه از استفاده امریکایی ها از اون عملیات مخفی بود که برای تغییر حکومت مخالف خودشون انجام دادن. البته همونطوری که شما اشاره فرمودید این اتفاق تنها منحصر به ایران هم نیست. ببینید در خیلی از کشورها، در گواتمالا، در شیلی، در گواتمالا در سال 1954 دولت وقت رو در واقع سرنگون کردن، اون هم بعد از اصلاحات اقتصادی و نگرانی هایی که نسبت به گسترش نفوذ جبهه مخالف امریکا در اون کشور داشتن. در شیلی در سال 1973 دولت وقت رو ساقط کردن و یک حکومت نظامی رو به جای اون نشوندن. و خب اینا نمونه هایی هستش در امریکا وجود داشته. ما در افریقا و آسیا هم که خب نمونه های اون رو خیلی سراغ داریم و پیام مشترک این اقدامات هم این بوده که امریکایی ها دولت هایی رو که اساسا با سیاست های اونها هماهنگ نبودن تحمل نمی کردن. بعد از انقلاب اسلامی هم خب همین رویه ادامه پیدا کرد، اما ابزار اونها تغییر کرد و پیروزی جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی ایران در سال 57 شد بزرگترین تغییر در اون مناسبات ایران و امریکا بود که بعد از جنگ جهانی دوم رقم خورده بود. امریکایی ها یکی از متحدین اصلی خودشون رو از دست داده بودن و جمهوری اسلامی با اون سیاست استقلال خودش به نوعی میشه گفت که در تقابل با سیاست های سلطه جویانه و مداخله گرایانه امریکا ظهور کرد و اونها طی این سالها هم مشاهده فرمودید فشارهای سیاسی که به ایران وارد کردن، تحریم اقتصادی، همین اخیرا اقدامات نظامی و امنیتی که در واقع اعمال کردن، فشارهای بین المللی و از ابزارهایی که در اختیار داشتن استفاده کردن که خب فشار همه در راستای منافع خودشون در تضاد با منافع ملی، استقلال، اراده مستقل ملت عزیز ایران بود. و خب درسته. این بی‌اعتمادی هم که امروز وجود داره در جامعه نسبت به امریکا، نسبت به تعامل با اون، نسبت به گفتگوی با اون، از اینجا نشأت میگیره. مردم ایران سالیان سال هستش که در واقع تاریخ تاریکی رو از روابط امریکا با خودش به خاطر و به ذهن خودشون
دو تا چیزه. یک چیزی در میان هست، نسل امروز ایرانی ها، یا بهتر بگم که سه نسلی که ما از انقلاب اسلامی سال 57 به این سمت داریم، بسیار متفاوت از دهه 40 و 50 و 30 ایرانه. و به نظرم میرسه که امروز بچه های ایرانی هم با وجود شبکه‌های اجتماعی، دسترسی به کانال‌های ماهواره‌ای، تعاملات متعدد بین‌المللی، هم تهاجم فرهنگی آمریکا رو میشناسن، آمریکایی که 7 جنگ رو در عراق، جنگ جهانی دوم، مداخلاتش در فیلیپین، فاجعه‌ای که در هیروشیما و ناکازاکی جهان سراغ داره، قتل عام 3 میلیون ویتنامی، کشتار مردم مسلمان دو همسایه ما شرق و غرب ما، افغانستان و عراق، اگر بخوایم نام ببریم یک فهرست بلند بالایی در 100 سال اخیر آمریکایی هاست. این داره به ما چه ماهیت و هویتی نشون میده؟ ما از یک سمت سیلیکون ولی رو داریم، از یک سمت قدرت دلار رو داریم، از یک سمت سویفت رو داریم، از یک سمت انواع اقسام هواپیماها و نیروی هوایی فوق مدرن رو داریم، بعد تو جنگ علیه ایران و تجاوز به ایران از نیروی هوافضا و زیرسطحی دریا استفاده میکنه، ولی به نظر میاد که ایرانی ها مثل مردم دوره کودتای 28-32 نیستن و نسل امروزش علارغم این که شاید بگیم که نسل زد ما غرق در دنیا هست، حواسش به هویت و استقلال خودش هم هست. این رو میتونیم دلیلی بگیریم برای اینکه امریکایی ها در اینجا از تاریخ و تمدن و اراده ایرانی ها این بار به قدرت و قایت شکست خوردن؟
بله، خیلی خوب اشاره فرمود. ببین، نسل امروز ایران در شرایطی رشد کرده که برخلاف شاید اون سالهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، همونطوری که اشاره فرمود به خوبی، هم به اطلاعات بسیار گسترده‌تری دسترسی داشته، هم در فضای اینترنت، در فضای شبکه‌های اجتماعی، در فضای اسناد منتشر شده تاریخی و در واقع آگاهی بیشتری نسبت به دیدگاه‌های مختلف حرکت کرده. لذا نسل جدید واقعا دیگه اون نسلی نیستش که تنها از روایت‌های رسمی یک طرفه تأثیرپذیر باشه
یا حتی اسیر تحلیل و تجزیه‌های افراط و تفریط گونه حتی بخواد پیروی کنه. اون بالاخره میدونه که یه قدرت یا ابرقدرت در دنیا هست، مشهور به جنایت‌ها و خیانت‌ها و دروغگویی است. اولیش هم 100 میلیون سرخپوست که از بین برده.
بله، اتفاقا اینی که اشاره فهم رأس فهرست جنایت‌های آمریکایی ها هست. ببینید، در این بینم یکی از موضوعاتی که در حافظه تاریخی ملت بزرگ ایران در واقع باقی مونده، این رفتارهای مداخله گرایانه، سلطه جویانه آمریکایی ها در نقاط مختلف جهان است. به ویژه در خصوص کشورمون ایران که خب از کودتای 28 مرداد تا به امروز رو میشه بهش اشاره کرد. شناخت نسل امروز هم داشته در جریان باشید که مبتنی بر اون اسناد تاریخی، مبتنی بر حتی اعترافات خود امریکایی ها و اون پژوهش‌هایی ازش که امروز اونها منتشر میکنن، اینها همه نقش داشته و اون نکاتی که جناب علی فرمودید در شکل‌گیری این آگاهی که شما بهش اشاره فرمودید. ببینید، کودتای 28 مرداد یکی از نمونه های روشن از مداخلات قدرت خارجی در مسیر سیاسی کشور تلقی میشه. خب رویدادی که منافع نفسی و ملاحظات ژئوپلیتیک امریکا و انگلیسی ها تأثیر گذاشت بر روند سیاسی داخلی کشور. هیچ وقت ما جنایات و مداخلات امریکایی ها رو در دوران معاصر، مردم دنیا این رو فراموش نخواهند کرد، از آسیا گرفته سراسر آسیا تا خاورمیانه، که خب اون جنگ ویتنام و نمونه روشن اون هستش، کودتاها و اون تغییر حکومت هایی که در منطقه شکل نقش هایی که اونها در کودتاهای مختلف داشتن، اینها در ادبیات تاریخی و سیاسی جهان ثبت شده. حمله به عراق، حمایت از خیلی از رژیم ها و حمایت از خیلی از جنگ افروزی ها، قطبی سازی منطقه، اینا هم تجربیاتی هستش که مردم دنیا در واقع اونها رو دیدن و به ماهیت امروز چهره بدون روتوش امریکایی ها اتفاقا در سالهای ترامپ بیشتر از گذشته خودش رو داره نشون میده. سالهایی که ترامپ در واقع ریاست جمهوری امریکا رو داشته، مخصوصا در جنگ اخیر، به هر حال این شکلی نگاه بی‌اعتمادی که نسبت به امریکایی ها وجود داشت هم تقویت شده هم تثبیت شده. یعنی امروز ملت عزیز ایران با این رویدادهایی که رقم خورده، با جنایت هایی که امریکایی ها علیه ملت عزیز ایران شهادت رسوندن، رهبر عزیز شهیدمون گرفته، تا اتفاقات دیگری که رقم زدن، جنایت هایی که علیه افراد غیر نظامی، زیر ساخت های غیر نظامی، از پل گرفته تا مدارس، مهندسان ها انجام دادن، مدرسه مینا، ناوگروه دنا، این همه دانشمند، این همه نخبه، این همه جنایت، این همه تحریم، این همه محدود کردن دسترسی ما به دارو، به مواد غذایی، مواد اولیه، اینا همه اقداماتی است که امریکایی‌ها انجام دادن و نسل امروز ما این نگاه دقیق تاریخی رو به عنوان یک مزیت نسبت به نسل‌های گذشته داره. هم ابزارهای گسترده اطلاعاتی در اختیار داشتن این نسل جدید، ماها هممون، هم چالش‌های جدید جهان رو با دقت رصد می‌کردن و این نسل و این نسل جدید، نسل زدی که جناب علی هم تعبیر فرمودید، بین تبلیغات و واقعیت‌های تاریخی و منافع قدرت‌ها تمایز بسیار خوبی رو قائل هستن و تفاوت قائل میشن.
من یه سوالی رو می‌خوام بپرسم که اگر بتونید دربارش توضیح بدید ممنون میشم. و اونم نمونه هایی است که ناشی از حصر اقتصادی یا تحریم های اقتصادی است. این نوع فشار خارجی رو روی اقتصاد کشورها آمریکایی ها چندین دست دارن اعمال میکنن. روی اقتصاد ایران بعد از ناکامیشون در اقداماتشون پس از پیروزی انقلاب اسلامی رفته رفته این کارو کردن، حتی با تحریم دانشجویان ایران و دانشگاه‌های ایران در دهه 60 این کار را آغاز کردن. نکته‌ای که وجود داره اینه که یکی از مشخصه‌های مهم ایرانی‌ها، ما در طول 8 سال دفاع مقدس هم درباره‌اش می‌شنیم، وقتی که کشور فهمید که تنها با یک رژیم نظامی بعثی در عراق روبرو است بلکه یک هیمنه بزرگ جهانی است علیه انقلاب اسلامی، اونجا فهمید که دو ابزار در حقیقت رشادت و سلحشوری برگرفته از عاشورا و زرع دوم یا جزء دوم ماجرا استفاده از قدرت رمضان میتونه کشور رو بیمه کنه. این حصر اقتصادی و این ابزار اقتصادی در جهان آیا باز هم کار میکنه؟ به نظر میاد که این تیغ دیگه نمیبره. آیا شما هم همین باور رو دارید؟
ببینید، من یک نکته رو خدمتتون عرض بکنم. همونطوری که اشاره کردید، این تحریم های اقتصادی که طی دهه‌های گذشته به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای سیاست خارجی آمریکا علیه خیلی از کشورهای دنیا اعمال میشده، علیه جمهوری اسلامی ایران هم خب اعمال شده، ما هم به هر حال تجربهش کردیم، مردم کشورمون دچار مشکلات زیادی شدن، نشون میده که آمریکایی ها متاسفانه علارغم اون چهره همونطوری که اشاره فرمودید خیلی لوکس خودشون، اما اعتقادی به در واقع دموکراسی، اعتقادی به حقوق بشر، اعتقادی به در واقع تعامل گفتگو در دنیا ندارن. به جای استفاده مستقیم از نیروی نظامی هم اونا از قدرت‌های اقتصادی خودشون، جایگاه دلار، شبکه بانکیشون، نفوذی که به هر حال در نظام مالی دنیا دارن استفاده میکنن برای اینکه بتونن به کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران که همسوی با سیاست‌های اونا نیستن فشار بیارن. و این فشار هم خب همونطوری خودشون هم اعلام کردن، ترامپ هم اخیراً اعلام کرد، برای تغییر رفتار حکومت‌ها اعمال میشه. خب در عمل من این رو به شما بگم، این فشاری که بر مردم ایران آوردن، این فشار گسترده، شاید اونگونه ها تصور میکردن علارغم اینکه مشکلاتی ایجاد کرد، اما نتونست اهداف اونها رو محقق بکنه. نمونه های خیلی زیادی هم ما سراغ داریم. در کوبا دهه ها فشار آوردن، در ونزوئلا فشار آوردن، به روسیه همین الان دارن فشار میارن، اما جمهوری اسلامی ایران به دلیل اون هویتی که داره، تاریخ، تمدن، غیرت، شهامت، شجاعت، ویژگی هایی که ملت عزیز ایران، ملت بزرگ متمدن که متمدن ترین ملت دنیا هستن دارن، قبل از اینها عبور کردن، این سختی ها رو تحمل کردن، اما برای حفظ ایران، برای حفظ قلمرو فرمانروایی، حکمرانی، برای حفظ در واقع پهنه عزیزی که صدها هزار نفر شهید دادیم برای حفظ اون و اینها دارایی های ما رو مسدود کردن، تحریم های نفتی و بانکی رو علیه ایران اعمال کردن، حوزه فناوری و تولید ما رو دچار مشکل کردن، سعی کردن که در واقع در حوزه اجتماعی در جامعه تفرقه ایجاد بکنن، اما به هر حال این نه تنها اهدافشون محقق نشد بلکه ملت ایران رو منسجم کردن، ملت رو متحدتر کردن. همین جنگ اخیر هم نشون داد، این شبهای مقاومت، این حضور گسترده که ملت عزیز ایران پای منافع ملیشون که باشه، پای ایران عزیزشون و ایران رو در آغوش میگیرن، اجازه نمیدن که آمریکایی‌ها و هیچ قدرتی با سلطه‌جویی، مداخله طلبی مسیر پیشرفت اونها رو، مسیر وحدت اونها رو
بخواد. خیلی متشکرم از توضیحات شما و بی نهایت ممنونم که دعوتمون رو پذیرفتید آقای دکتر مصطفی شجاعی، کارشناس مسائل سیاسی. خانم آقایان، به این ترتیب برنامه ویژه سالگرد کودتای 28 مرداد از رهیافت رادیو اقتصاد در همینجا به پایان میرسه. ضمن تشکر از دیگر مهمانان دکتر بادمچیان و دکتر منصوری و تک تک شما شنوندگانی که ما رو همراهی کردید، تا فرصت دوباره شما رو به خدای بزرگ میسپارم. لحظات دیگر این برنامه در آرشیو زمانی رادیو اقتصاد قابل بازشنوایی و یا برداشت خواهد بود. تکرار این برنامه هم به همین ترتیب در اختیار شما شنوندگان هست. به اتفاق همه همکارانم و میهمانان، خداحافظ شما.
از اینکه تا این ساعت شنونده برنامه‌های رادیو اقتصاد بودید از شما ممنونیم. لطفاً همراه بخش‌های بعدی برنامه‌های ما باشید.
دلاویزترین روز جهان خاطره‌ای با من است، خاطره‌ای با من است. سحری بود و هنوز گوهر ما به گیسوی شب آویخت. من به دیدار سحر می رفتم، من به دیدار سحر می رفتم. افروزترین روز جهان را بنگر، تو دلاویزترین شعر جهان را بسرای. به دیدار سحر می رفتم، من به دیدار سحر می رفتم. در و خود پشت سر و پرده نور با های گل سرخ شاخه گسترده به من اون چه آورده به ناز دم به دم از نفس باد سحر قنچه ها می شد باز 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 باهای گل سرخ باهای گل سرخ یک گل سرخ بزرگ از دل دریا برخاست خورشید برخواست خورشید این دل افروزترین روز جهان را بنگر تو دل آویزترین شعر جهان را بسران دوست دارم را من دلاویزترین شعر جهان یافتم دوست دارم دارم این گل سرخ من است این گل سرخ من است دامنی پر کن از این گل که بری خانه دشمن که فشانی بر دوست دوستت دارم را با من بسیار بگو دوستم داری را از من بسیار بپرس
ساعت 6 بامداد اینجا تهران است صدای جمهوری اسلامی ایران شبکه رادیویی